بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان نکات اخلاقی خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها گفتیم که نکته های خطبه اخلاقی خطبه فدک یا قرآن حتی دو جوره، یکی نکته های اخلاقی غیر مستقیمه، یکی نکته های اخلاقی مستقیمه. مستقیمش اینه که بگن التقوى التقوى واحذر الساعة، مثلا پیغمبر اکرم در خطبه قدیر فرمودن، یا خود حضرت زهرا مستقیما گفتن که الانم تو این عبارت هست، موقعی که پیغمبر از دنیا رفت شما دچار نفاق شدید، بیوفایی کردید. یکی از به اصطلاح سخیفترین ضد اخلاق ها بیوفایی است. وفا جزء به اصطلاح فاکتورهای اخلاقی درجه یک سطح بالاست که در قرآن کریم حضرت ابراهیم دربارش اومده، به ابراهیم الذی وفا، ابراهیمی که توفیه کرد، وفا از وفاست، یعنی کامل کرد بندگی خودشو و وفای خودشو. در مقابل وفا جفاست، جفا یک نوع نفاقه، یعنی اونی که نشون داده طرف اون نیست. متاسفانه مردم زمان ما بسیار بسیار مخصوصا به اصطلاح جوان هامون اصلا وفا شاید از 101 هم واقعا نباشه، واقعا. و حتی تو عشقای مجازیشون هم بیوفا هستن، چون عشق مجازی هم یه نوع عشق دیگه، یعنی حقیقت عشق که هست منتها مجازیه. در عشقای مجازیشون هم حتی به اصطلاح بیوفا هستن و دنبال ملاکایی هستن که با خودشون تطبیق کنه. حضرت زهرا سلام الله علیها در این بخش دهم مفصل راجع به اصطلاح بیوفایی مردم و ظهور خار نفاق صحبت می‌فرمایند. می‌فرمایند که فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اصفیائه و اتم علیه ما وعده. جالبه، مرگ پیغمبر رو با سه تا تعبیر میکنن. یکی این که برای خدا براش اختیار کرد خانه انبیاش را، خانه آخرت انبیاش را. بعد مأوای اصفیاش را، مأوا یعنی محل امن و آرامش برگزیدگانش رو انتخاب کرد، و اتم علیه ما وعده، جمله سوم اینه که وعدهش رو بر او کامل کرد. زهرت فیکم حسیکتون نفاق، در میان شما خار نفاق ظاهر شد. این خار نفاق یعنی شما گفته بودید که مسلمان هستید و گفته بودید که نسبت به پیغمبر اکرم متعهد هستید و با وفا هستید، ولی بیوفایی شما ظاهر شد، که خار نفاق در میان شما ظاهر شد. و این مسئله نفاق که از اخلاقیات باعث میشه که اون حلقه اول از سه حلقه دین که اعتقاداتم باشه از بین میره. این رو خدمتتون عرض کردم، بارها تکرار کردم، ولی باز با یه واژه دیگه تکرار میکنم که تأثیر مثبت و منفی عمل به احکام و اخلاق در تثبیت اعتقادات دین بسیار زیاده، هم مثبتش هم منفیش. مثبتش که اینجوری هستش که اتقوا الله و یعلمکم الله. اتقوا الله، چون تقوا مربوط میشه به احکام و اخلاق، اتقوا الله و یعلمکم الله یعنی اگر تقوا پیشه کنید خدا شما رو علم بیاموزد. این علمی که در اینجا هست همون علم اعتقاداته، یعنی علم همراه با ایمان و یقینه، یا علمی است که تونیم ترجمه کنیم به ایمان و یقین. اون وقت معلوم میشه که اتقوا الله و یعلمکم الله یعنی عمل و اخلاق در اعتقادات موثره. از اون طرف هم تأثیر منفیش هم قرآن کریم گفته. قرآن کریم گفته که سم مکان عقابت الذین اساء السوء ان کذبوا با آیات الله و کانوا با آیاتنا یستکبرون. به نظرم آیه این باشه، عاقبت کسانی که بد عمل میکنن اینه که تکذیب آیات ما رو میکنن و با آیات خدا استکبار میورزن. این سمکان عاقبت الذین اساء السوء ان کذبوا با آیات الله، این خیلی هم دیده شده در این زمان ما، هم خیلی زیاد متاسفانه. کسانی هستند که به خاطر اینکه نتونستن به اصطلاح یا نخواستن به دین عمل بکنن، در اثر عمل نکردن به دین و ترک احکام و اخلاق به بی‌اعتقادی کشیده شدن. حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید که موقعی که خدا پیغمبرش رو برد از این دنیا، خار نفاق در میان شما به اصطلاح پدید آمد و سمل جلباب و دین و لباس دینتان به کهنگی گرایید. سمله یعنی کهنه شد، یعنی از بین رفت. بعد میفهم و اخلق صوبه و جامعه آن مندرس شد و نهل عظمه استخوانش لاغر شد و عودت رمته و پوسیده آن هم نابود گشت. خیلی عجیبه، پوسیده آن نابود گشت. همش دینه ها، جلباب و دین، صوب دین، نه عظم دین، رمه دین، اینا همه نابود شد. یعنی وقتی که نفاق در بین شما آمد و لباس دین به کهنگی گرایید و لباسش پاره شد، مندرس شد و استخوان نگهدارنده دین نازک شد و ضعیف شد و عودت رمته، یعنی پوسیدش هم نابود گشت، اون وقت این که شد، همه اینها مقدمش چیه؟ زهرت فیه حسیکتون نفاق. وقتی خار نفاق در میان شما ظاهر شد، اونی که ادعا می کردید نبودید، یعنی باطنتون در اعتقاداتتون غیر از اون چیزی که ظاهرتون نشون میداد، نتق کاظم القاوین و نبق خامل الاقلین، اون وقت تمام نیروهای ضد دین ظاهر شدن و در عرصات شما پیدا شدن. یکی از تعبیرات خیلی جالبی که حضرت می کنن، و اطلع الشیطان رأسه من مغرزه، شیطان از لاک خود سر برآورد. مغرز یعنی به اصطلاح لاک. اطلع الشیطان رأسه، سرشو بیرون آورد. اون کسی که، یعنی اون نیروی اساسی که ما رو گول میزنه، شیطونه. وقتی که حسیکت و نفاق ظاهر شد و شما لباس دین رو کهنه کردید، اون وقت شیطان سرشو از لاک خودش بیرون آورد. هاتفن بکم فدعاکم فالفاکم لدعوتی مستجیبین، صدا زد شما رو، داد زد، بیایید بیایید. دید که شما نسبت به دعوت او اجابت میکنید و گول زدنش رو میپذیرید، شما رو اون وقت به ثم از تنهزکم فوجدکم ناهزین خفافا، بعد شما رو به جنبش آورد و سبک مغزتان یافت و احمشکم یعنی به خشمتون آورد، فالفاکم غضابا، دید که شما به غضب افتادید. این باعث شد که کلن کل آبشخور خودتون رو عوض کردید. فوسمتم غیر ابلکم و اوردتم غیر شربکم، غیر شطور خودتون رو سوار شدید. اون شطوری که باید سوار می شدید، که شطور دین و خلافت امیرالمومنین بود، غیر شطور رو سوار شدید که همش قصبی بود و اوردتموها غیر شربکم. این دوتا ضرب المثل معروف عربیه که همه هم بلدن. و سمتم غیر ابلکم، غیر شطور خودتون رو داغ کردید، علامت گذاشتید. چون معمولا هر کسی برای اینکه شطور خودش رو بشناسه یه داغ میکردن پشتش رو، یه جایش رو داغی میکردن که علامت باشه که این شطور منه. بعد میگه فوسمتم غیر ابلکم، وسم همون اسم میاد، اسم یعنی علامت، علامت گذاشتید غیر شطور خودتون رو و اوردتموها غیر شربکم، وقت شطورتون رو وارد کردید به غیر آبشخور خودتون، اون جایی که باید آب میدادید آب ندادید، غصب کردید. خیلی بیوفا هستید و بیوفا شدید. هازا والعهد قریب والکلم رهیب والجرح لما یندمل، در حالت این نفاق رو به خرج دادید و بیوفایی کامل و بی اخلاقی را که هنوز پیمانتون نزدیک بود. همین دیروز پریروز بود که در قدیر عهد و پیمان بستید، همین چند روز پیش بود که در مدینه دور پیغمبر رو جمع شدید. والکلم رهیب، کلم دو تا معنا داره، یکی به معنای تکلم و گفتگو، یکی به معنای زخمه. والکلم رهیب یعنی زخم خیلی وسیع بود. والجرح لما یندمل، جراحت و زخم هنوز به اصطلاح سر نبسته بود، بهتر نشده بود. و رسول لما یقبر، هنوز پیغمبر به قبر نرفته بود و پنهان نشده بود و مدفون نشده بود که همین کارا رو کردید. دروغ هم گفتید. ببینید وقتی که انسان نفاق پیدا کرد، برای توجیه نفاقش کارهای مختلفی انجام میده. یکی از کارهای مختلفی که برای توجیه نفاقش انجام میده اینه که مجبوره 200 تا دیگه دروغ بگه که این نفاقش و دروغ اولش رو گفته توجیه کنه. معروفه دیگه، میگن که این کاری که کردی برای اینکه بتونی توجیه کنی باید 100 تا دیگه دروغ بگی، 200 تا دروغ بگی، 500 تا دروغ بگی، به خاطر اینکه اون دروغ اولتو نپوشونی. اون وقت حضرت میفهم بدارن زعمتم خوف الفتنه، اینجوری گمان کردید. البته منظورشون نه اینکه شما زن داشتید، معناش اینه که اینجوری به مردم نشون دادید که گمان فتنه دارید. بدارن زعمتم خوف الفتنه یعنی ابتدا اینجوری نشون دادید که از فتنه میترسید. الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتم بالکافرین. اگر اون زعمتم خوف الفتنه معناش این باشه که گمان کردید که دارید جلوی فتنه رو میگیرید و حال اینکه در فتنه افتادید، یعنی گمان کردید اینجوری نشون دادید. و ان لا و ان جهنم لمحیطتم بالکافرین نمیفرمود، به بهانه فتنه فتنه به پا کردید و خودتون تو فتنه افتادی. فهیهات منکم و کیف بکم و انا توفکون. کتاب خدا در بین شماست، شما این همه بیوفایی، خوف فتنه، لباس دین رو کهنه کردید، تمام اینا هم از حسیکت و نفاق شد. و انا توفکون، کجا به انحراف میرید در حالت که قرآن در بین شماست و همه چیزش مشخصه. در اثر خار نفاق شما اومدید به پایه‌ای ترین مدرک دین پشت کردید که چیه؟ که قرآن کریمه. رغبتن و یحکم عنه تریدون ام به غیره تحکمون. آیا شما به میل خودتون وای بر شما از قرآن برگشتید یا به غیر قرآن حکم کردید؟ اون وقت برای خاطر این که حسیکه نفاق در شما ظاهر شد، بئس للظالمین بدلا، شما ظلم کردید. وقت ظلمی که در اینجا میگه هم ظلم اخلاقیه، هم ظلم اعتقادیه، هم ظلم احکامیه. برای اینکه ظلم یعنی هر چیزی رو در جای خودش قرار ندادید. به اصل ظالمین بدلا، ظالمین بد بدلی انتخاب کردن. چی رو بدل کردن به چی؟ امیرالمومنین رو بدل کردن با ابوبکر. قرآن رو بدل کردن به خوف فتنه و هوای نفسشون. وفا رو بدل کردن به جفا و بیوفایی، که تمام اینها بدلی بود که اینها بدل کردن. در این بدل کردن که اینها از بی اخلاقی و از حسیکت و نفاق شروع کردن، حضرت با خوندن این آیه اشاره میکنن که اسلامتون هم از دست دادید. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل. خیلی عجیبه اینا. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخرت من الخاسرین. کسانی که جستجو کنن غیر از اسلام دینی را. خب اونجا که یهودی نبودن اینا، که مسیحی هم که نبودن، زرتشتی هم که نبودن، لایک هم که نبودن، همشون مسلمانای مهاجرون انصار بودن. این آیه رو که خونده و من یبتغی غیر الاسلام دینم فلن یقبل من، یعنی شما با این کارهایی که کردید، نفاق به خرج دادید و این کارها رو کردید، کل اسلامتون از دست رفت. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. بعدم حضرت میفرماید که یه ذره صبر کردید، به اندازه صبر کردید که زمام حکومت به دستتون بیاد، شطور حکومت رو بتونید به اصطلاح زمامش رو بگیرید و سوار شید و آتش به پا کنید. همینقدر صبر کردید، یه خود بیشتر صبر میکردید به حق میرسیدید، ولی چون خیلی کم صبر کردید، در حدی که بتونید به شطور خلافت سوار بشید صبر کردید و همه چی از بین رفت. وقت دوباره حضرت میفرماید که استجابت کردید به هتاف شیطان گمراه کننده و خاموش کردن انوار دین جلی و اهمال سنن نبی صفی. اون وقت یه ضرب المثل عجیب غریبی میگن که تشربون حسوان فی ارتقا، که موقعی که شهر کردیم اینو گفتم که به بهانه اینکه میخواد کف روی شیر رو بگیره، قاشق قاشق، قطره قطره، جرعه جرعه شیر رو خورد تا تموم شد. به هوای اینکه کف روی شیر رو میخواد بگیره صافش کنه، همینجوری خورد. و تمام اینا از اون حسیکت و نفاقه، یعنی چون نفاق به خرج دادید این کار رو کردید و این نفاقتون باعث شد که به اینجا رسیدید که به اصطلاح جواب هتاف شیطان رو دادید، خاموش کردید انوار دین روشن را، مهمل گذاشتید سنت پیغمبر رو، که اینا دیگه میشه اعتقادات. یعنی در اثر این نفاقی که به خرج دادید کل اعتقاداتتون از دست دادید. بعد نسبت به اهل بیت و فرزندان پیغمبر هم در مخفیگاه ها گام برداشتید و تمشون لأهلهی و ولدهی فلخمر و زرا. خمر، خمر، پنهان دیگه، چون خمرم که میگن خمر به خاطر اینکه عقل رو پنهان میکنه، خمیرم که میگن رنگ خمیر برای اینکه آرد توی آب و آب توی آرد پنهان میشه و پنهان میکنه. بعد میفرماد که برای اهل و بلد پیغمبر به ضرر اونها در پناهگاه ها و پنهانگاه ها راه رفتید و ما صبر میکنیم بر گرفتاری هایی که بر ما به وجود آوردید از بیوفایی، الا مثل حز المدا و وخز سنانه فی الحشا. خیلی عجیبه که این ضرب المثل رو حضرت علی علیه السلام هم بارها در نهج البلاغه فرمودن و ما به سان خنجری بر گلو خلیده و نیزه‌ای بر دل فرو نشسته شکیبایی کردیم. شما نفاق به خرج دادید، ما شکیبایی کردیم. شما بیوفایی کردید و ما در اثر بیوفایی شما گویا که خنجری بر گلوی ما خمیده شد. اون وقت بعد عرض کنم خدمت شما که دیگه میگن که حالا امروز فکر میکنید که ما اهل بیت ارث نداریم، مثل آفتاب وسط روز روشنه. بعد خطاب میکنن به ابی قحافه که آیا در کتاب خداست که تو ارث ببری ما ارث نبریم؟ بعد این جریان لقد جئت شیئا فریا، لقد جئت شیئا فریا یعنی حرف کار فوق العاده و شگفت‌آوری آوردید که جرأت کردید بر قطع رحم و شکستن عهد. یکی از بالاترین اخلاقیاتی که در قرآن کریم فطری هم هست به ما سفارش شده صله رحمه. یکی از بالاترین اخلاقیات که به ما گفته شده نگه داشتن پیمانه. در صفحه 36 بخش 11 آخرش می‌فرماید جرأتن منکم علی قطیعت الرحم و نکس العهد. دو تا از فاکتورهای اساسی اخلاق و پایه‌های اساسی اخلاق که یکی صله رحمه و یکی پیمان نگه داشتنه، هر دو رو به اصطلاح شما شکستید، جرأت هم کردید. لقد جئت شیئا فریا میفرماید که جئت رو خطاب میکنه به ابوبکر، بعد جرأت هم منکم رو به همه خطاب میکنه. به ابوبکر میگه چیز شگفت آوردی که پیغمبر میگه که گفته که ما ارث نمیذاریم، بعد کل شما جرأت کردید بر قطع رحم. من رحم پیغمبر هستم و قطع رحم کردید و ارتباط منو با پیغمبر قطع کردید به واسطه اینکه فدک رو از من بردید و احترام پیغمبرم نگه نداشتید و نکس العهد کردید، یعنی شکستید پیمانی را که با پیغمبر داشتید. اون وقت دوباره میگن در اثر این بداخلاقی و نفاق و بیوفایی که کردید، افلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم، به عمدن کاری کردید. بعد آیات رو حضرت میخونن، مفصل آیات ارث رو میخونن، بعد میفرماین که شما فکر میکنید که من و پیغمبر اهل دو ملت هستیم که از هم به اصطلاح ارث نمیبریم. بعد در اثر این بیوفایی ها حضرت نتیجه شون میگن فنعم الحکم الله و زعیم محمد و الموعد و القیامت. خیلی عجیبه، خوب حکمیست خدا در صفحه 40 و خوب زعیم و رهبریست پیغمبر محمد و خوب موعدیست قیامت بر اینکه نتیجه اعمالتون رو ببینید. و اما قلیلن توفکون، به زودی خواهید دید که چقدر منحرف رفتید و انحراف پیدا کردید. و عند الساعت یخسر المبتلون، همین ساعت قیامت که شد تمام شما خسرانتون رو میبینید و پشیمونی فایده نداره. بعد دیگه عذاب رو تذکر میدن، من یعتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. بعد از این دوباره اون بیوفایی ها را در ضمن اشعاری بیان میکنن حضرت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.